بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحثی که در جلسه قبل مطرح کردیم این بود که علوم تجربی را به دو دسته کلی تقسیم کردند، علوم طبیعی و علوم انسانی. در مورد علوم طبیعی مشکل چندانی وجود نداره و معلوم است که مقصود مطالعه پدیده های عالم طبیعت است که البته شاخه های مختلفی پیدا میکنه، اما درباره تعیین یه مرزبندی علوم طبیعی نزاع و اختلافی بین فلاسفه علم به چشم نمیخوره. اما درباره علوم انسانی البته با این ویژگی که فعلا مد نظر هست، یعنی علوم انسانی تجربی، اون چیزی که به روش تجربه مورد بررسی قرار میگیره مانند علوم طبیعی، مقصود این هاست. ما عرض کردیم که گرچه تحدید و تعریف کار ساده ای نیست، یعنی هر طور که آدم فکر میکنه یک جایی ممکنه که یک مشکلی از باب جامع الافراد نبودن یا مانع الاغیار نبودن راه پیدا کنه. این تقریبا توی تعریف‌ها کار بسیار دشواری است که آدم بتواند مرزبندی 100% داشته باشه، اما به صورت تقریبی که معلوم باشه که موضوع بحث چیست، عرض کردیم ما وقتی میگوییم علوم انسانی یعنی مطالعه و بررسی اون چه که مربوط به انسان است، به ماهو و انسان. مقصود این است که اون چیزهایی که مربوط به انسان میشود به ماهو و حیوان یا به ماهو و نبات جسم نامی یا به ماهو و موجودان مادی و جسمانی که بعد بدنی او باشه، اینها محل بحث نیست. مثلا علم فیزیولوژی یا علم پزشکی گرچه مربوط به انسان است، اما مربوط به بعد جسمانی انسانه و در علوم انسانی اینها مورد بحث و مورد توجه نیست. خب پس بنابراین محل بحث ما در علوم انسانی می شود پدیده های نفسانی و روانی انسان و نیز رفتار انسان، حالا چه در حوزه حیات فردی و چه حیات اجتماعی. پس ما می توانیم محور و موضوع بحث در علوم انسانی را این گونه بیان بکنیم که یا از پدیده های نفسانی و روانی انسان است، مثلا از مقوله ادراکات یا عواطف احساسات یا تمایلات و غرایز از این قبیل پدیده های درونی انسانه مورد بحث قرار میگیره، یا رفتار انسان که مربوط به حیات بیرونی انسان هست. این اجمالا میتونیم ما به عنوان موضوع علوم انسانی مطرح بکنیم که یبحث این علوم یا علوم انسانی بحث میکنه درباره حالات و خصوصیات نفسانی و روانی و رفتار انسان. یعنی اگه اینجور بگیم تا حد زیادی علوم انسانی را از غیر علوم انسانی، یعنی علوم انسانی تجربی را عرض کردم، باز تأکید میکنیم علوم انسانی که حالا بعدن هم توضیح خواهد داده خواهد شد، به روش تجربی بحث میشود. خب حالا دقت بفرمایید، اون چه که مربوط به حیات باطنی انسان و درونی انسان هست، محور علم روانشناسی است که از شاخه های خیلی مهم یا به عبارت بعضی ها از مهمترین شعبه ها و شاخه های علوم انسانی علم روانشناسی است و زودتر از بقیه علوم انسانی به جرگه علوم تجربی پیوسته است، یعنی این بیشتر زودتر محل بحث واقع شده تا مثلا علم جامعه شناسی و علوم بعدی. خب در روانشناسی باز از اون حیث که روانشناسی است، پدیده‌های درونی انسان را از اون حیث که هست، یعنی باز دقت داشته باشید وقتی که درباره پدیده‌های درونی و باطنی انسان بحث می‌شود، دو حیث پیدا می‌کنه، دو جنبه. از اون حیث، از اون جنبه‌ای که اینا امور واقعی هستند، به عبارتی در مقام هست یا در مقام باید. اگر در مقام هست باشه، یعنی محقق پژوهشگر پدیده‌های درونی انسان را از این منظر که اینها یک واقعیت‌هایی هستند و می‌خواهد اینها را بررسی کنه، علت اینها را، روابط اینها را، آثار اینها را، اگر از این زاویه بحث بشه، می‌شود روانشناسی. لذا روانشناسی می‌شود یک علم توصیفی که در مقام هست نه در مقام باید، یعنی انسان از نظر خصوصیات درونیش، مثلا احساساتش، عواطفش و انفعالات و خصوصیاتی که در درون داره این گونه است، یا چنین رفتارهایی بر این حالات درونیش مترتب می شود، یعنی او در این مقامه، این می شود روانشناس. اما اگر در مقام باید براید، یعنی چی؟ یعنی مثلا یکی از امور یا پدیده های درونی انسان ادراکات انسانه، اندیشه، ادراک، تفکر. خب حال تفکر چگونه باید باشد؟ تفکر صحیح، تفکر درست، یعنی اون معرفتی و تفکری که حقیقت داشته باشد و درست باشد. این دیگه علم روانشناسی نیست، دیگه روانشناسی در مقام این نیست که ادراک انسان، پدیده های ذهنی و ادراکی انسان چگونه باید باشند و چگونه نباید باشند. این می شود علم منطق. یعنی علم منطق یک علم دستوریست و موضوعش بحث ادراکات انسانه، تفکر انسانه. ادراک و تفکر یک مقوله نفسانی است، باطنی است، از ویژگی های انسانه. لذا منطق می شود از علوم انسانی. علم منطق یک شاخه است از علوم انسانی. چرا؟ برای اینکه درباره بایدها و نبایدهای ادراکی و معرفتی انسان بحث می کند. این از این زاویه اگر وارد بشویم. پس بنابراین خود اونچه که به پدیده های درونی انسان می پردازه گاهی در مقام هست است، گاهی در مقام باید. اگر در مقام هست باشه می شود روانشناسی، و اگر در مقام باید براید مثل علم منطق می شود علم دستوری. یا مثلا بخشیش به علم اخلاق برمی گرده، باز علم اخلاق هم یکی علم دستوری است، یعنی بحثش از باید و نباید، این که انسان در درونش چه صفاتی را باید داشته باشد و نباید داشته باشد. این که باید مثلا دارای صفت چیز باشه، سخاوت باشه، بخیل نباشد و جواد بخشنده باشه، شجاع باشه، ترسو نباشه، اینها بایدها و نبایدهایی است. مربوط به چه چیز؟ مربوط به پدیده روانی و نفسانی انسان، یعنی صفات انسانه، درون انسانه. دقت می‌فرمایید؟ پس علم اخلاق، اخلاقی که مربوط به صفات است، حالا بحث رفتار رو بگذارید فعلا، بحث رفتار کار نداریم، فعلا در دنیای درون، یعنی پدیده های درونی، پدیده های روانی و نفسانی. پس علم روانشناسی، علم منطق و علم همشد اخلاق تا اونجایی که مربوط می شود به پدیده های، یعنی صفات نفسانی که جنبه ارزشی ضد ارزشی دارن، اینها می شوند روانشناسی در مقام هست است. حالا اجازه بدید چشم بردم. و منطق و علم اخلاق علم دستوری، یعنی علم در واقع توصیه‌ای هستن، یعنی ذاتشون اینه. مثلا این علم در واقع نهاده شده و وضع شده برای اینکه این کار رو انجام بده، شأنش اینه. دقت می‌فرمایید؟ علم روانشناسی از اون حیث که روانشناسی است، ببینید اصلا اسمش با خودشه، شناخت روانه، یعنی می‌خواهد پدیده‌های روانی و نفسانی انسان را که اینها چگونه و چرا، حالا این اجازه بدید این کلام را همین حالا عرض بکنیم، انشالله توی بحث مستقلی به این خواهیم پرداخت که علوم تجربی چه هدفی دارن، چه وظیفه‌ای دارن، خودش بحثی است. خب حالا اجمالش این استش که علوم تجربی یکی درباره چگونگی بحث میکنن و چرایی، یعنی رسالت علوم تجربه این است که به چگونه بودن و چرا بودن پاسخ بدهن. بر این اساس علم روانشناسی بحث میکند که چگونه است، یعنی پدیده های روانی ما چه رابطه‌ای با هم دارند و چه بازتابهای رفتاری دارند، دقت میکنید، یعنی چگونه هستند و بعد چرا چنینند، یعنی به لحاظ علمی بحث میکنه. این میشه توصیف، بحث علمه، یعنی در واقع همون شناخته. این که قبلا عرض کردیم که گاهی روانشناس در مقام معالجه یک بیمار روانی برمی آید و مخواد به راهنمایی بکنه، او را دستوری صادر بکنه، مثل پزشک که یک دستوراتی میدهد برای سلامتی بدن، روانشناس هم یک دستوراتی میدهد برای سلامتی روان. برای این به نظرم حالا شاید بتوانیم بگوییم یا علم دو حیثی است، یعنی اینجوری بگیم که روانشناسی از اون دانش‌هایی است که هم در مقام هست است اولا و هم در مقام باید، مثل پزشک، همونطوری که پزشک هم در مقام هست مطالعه داره و هم مطالعاتش را، نتیجهش را در مقام باید عرضه می کنه که باید چه کار کرد، باید چه کار نکرد، رفتاری میشه. یا بگیم روانشناسی دو جهت داره، دو جنبه داره، از جنبه اصلش هم همون هست است، این در مقام هسته که چگونه است و چرا هست. حالا چگونه باید انجام داد و نداد، این بگوییم بعد فرعیه، یعنی یک جنبه فرعیه برای روانشناسیه. یا اصلا کسی بگوید که نه اصلا دیگه کار روانشناس به ما هوهوه نیست. توجه فرمودید، این کار در واقع یک طبابت داره میکنه، منتها طبیب روانیه، یعنی به بیماری های روانی، منتها طبیب پزشک اگر بخواد دستور بدهد برای سلامتی، برای معالجه، قطعا از دانش باید استفاده کنه. دقت میکنید؟ ممکنه هم از کسی بگوید که اگر روانشناس توصیه‌ای میکنه، این نه به ما هو روانشناسه، این در واقع دو تا شخصیت داره، یعنی این شخص دو تا شخصیت داره، یکی هم کار روانشناختی میکنه، هم کاری را که یک در واقع طبیب روانی انجام میدهد هم انجام میدهد، و چه بسا او خودش نیاز به یک سازوکارها و تجربه ها و مثلا اندوخته هایی داشته باشه که اجازه ندهند بگن آقا شما کار خودتو بکن. حالا در هر صورت خیلی مهم نیست که ما بگیم که اگر آقای روانشناس یا خانم روانشناس بعد از این مطالعات روانی قواعدی که داره به شخصی که بهش مراجعه کرده یک دستوراتی هم میدهد، بگوییم بسیار خوب، روانشناسی دو حیث داره، هم علم توصیفی است و هم علم چی؟ توصیه‌ای. یا کسی بگوید که این جنبه دوم از اون خواستگاه روانشناختی شخص ناشی نمیشه. توجه میکنید؟ مثل اینه که مثلا یک نفر فقیه هست، فتوایی میدهد برای یک حکم تکلیفی یا وضعی، فتوایی کارش فقاهته. حالا اگر کسی سوال کرد که آقا من چگونه باید این نماز را بخوانم در سفر بر حضر، بله شک کردم چه باید بکنم، میگه این کار باید انجام بدیم، میشه کار فقاهته. حالا اگر برگرده بگه این حکمتش چیست، آیا این با عدل الهی جوره، با حکمت الهی جوره؟ فقیه به ما و فقیه میتواند بگه به من ربطی نداره دیگه اینا، من فقیه هم وستم. از من سوال کردید که وظیفه تکلیفی من یا حکم تکلیفی من چیست، من علا کتاب سنت و موانع اجتهاد میگم اینه. اما حالا این حکیمانه از عادلانه، برو سراغ متکلمین، این کار متکلمینه، اونا باید جواب بده. ممکن از نه خودش کار متکلمانه هم بکنه دیگه، یه شیخ مفیده در عین این که فقیه هست، در عین این که اصولیه، در عین حال متکلمه، چی دست نوست جواب بده. دو شخصیت داره، خیلی مهم نیست، عرض میکنه. حالا اینا چیزی نیست که اگر این رو بگیم آسمان به زمین بیاد یا زمین به آسمان برود، ولی خب تا بشود که آدم اینها را دقیقتر اندازه گیری مرزبندی بکنه، مسلما حس کنجکاوی آدم، یعنی شاید اثر عملی نداشته باشه، اما به لحاظ حس کنجکاوی که آدم میخواد اینا رو بفهمه خودی اثر داشته باشه. بله. البته باز روان پزشکی باز ظاهرن های بقوله‌ایه که باید دو نوع مطالعه داشته باشه، هم به ساختمان جسمانی و نظام اعصاب و اینا باید آگاه باشه، هم به ساختمان روحی انسان. این در واقع روان پزشک هم روانشناسش و هم پزشک. این تلین بحثی بود سوال کردید، میان رشته‌ای، یک دانش‌های میان رشته‌ای دارین؟ یعنی اینا خیلی پیچیده است، یعنی اگر بخوای دقیق، اونایی که با دقت کار میکنن به هر کسی اجازه نمیدهن، یعنی مجاز نیست یه روانشناس میگن شما فقط روانشناسید بست دیگه وارد این حوزه ها نشوید، همونطوری که میفهمن. یه کسی مثلا روان پزشک، خب این باید کار خودش رو بکنه و از علوم هم طبابت یعنی پزشکی استفاده کنه و هم از دانش چه روانشناسی، یعنی از دو تا دانش بهره بگیره، مثل یک فقیهی که متکلم هم میخواد باشه یا متکلمی که میخواد فقیه هم باشه. این در واقع میان رشته‌ای میشه، دو تا کار باید انجام بده. در اصولت اینا اینطوریست که حالا بعضی جاها رعایت میکنم، مثلا من عربستان که رفته بودم برای حج، یعنی از این جهتش خوشم آمد که اون آقایی که احکام میگفت دیگه هیچی نمیگفت، این اصلا مأمور بود که بین صلاتین یا مثلا چه یا بیاد مردم یه احکام بگه و احکام حج، حالا اون وقت چون موسم حج بود اینا مبلغین برای بیان احکام بودن، همین کارش میکرد تمام شد. اما یکی دیگه میومد یه خورده مثلا بحثای حالا دیگه نمیکرد، اگر لازم بود یه بحثای دیگه، این تقسیم کار شده. خب این خوبه، یعنی این که هر کسی بداند اندازه‌اش چیز، حدش چیز، چه باید بکنه. مثلا در کشور ما معلاصف اینها اینجور نیست، یعنی بلنگو دست هر کس افتاد و ایستاد پشت بلنگو دیگه از دنیا و آخرت و همیشه که کلام و فلسفه و فقه و همه چی میخواد بگه خراب میشه. حالا جز قصد اهانت ندارم، ولی مثلا بعضی وقتا این مدعاهای بزرگوار ما که خب بعضن هم خیلی خوب مدعای میکنه، آدم خیلی استفاده میکنه، مثلا یه مدعای قم داریم که خیلی واقعا خوب مدعای میکنه، انصافا خیلی خوب مدعای میکنه. خب حالا خیلی وارد حوزه های دیگه نمیشن، حالا بعضا سیاست میگن، کلام میگن، عقاید میگن، بحث همه چی میگن، عرفان میگن، یعنی وقتی که معلوم نمیشه بعد که مثلا انسان بعد از آیت الله جوادی یا آمولی در مباحث تئوریک و ایدئولوژیک بالاخره حرف بشنود، قطعی میشه دیگه. خب اون جمعیت هم که زیاد داره، جمعیت هم که چند برابر آیت الله جوادی جمعیت داره دیگه، اون وقت در بهترین فرصت ها، بهترین جمعیت، گل چین شده جوان در یک حالتهای خیلی خوب اینطوریه، یا حالا همینطور منبری مثلا ما که آدم منبر میده دیگه همه چی میخواد بگه آخ خب آخرش کسی حدش معین باشه چه بهتر، اگر اینجور مرزبندی بشه تخصصی بشه خیلی بهتر میشه. در هر صورت حالا اجازه بفرمایید اینو بحث جمعش بکنیم. خب اخلاق به معنای خاص کلمه بایدها و نبایدهایی است که مربوط به خیر هست، به خیر، به تکلیف. دقت میکنید؟ یعنی عالم اخلاق دستور میدهد، بایدها و نبایدهایی داره در حوزه اون چی که در مقابل خیر و شر، یعنی نقص و کمال، سیر تکاملی، این کار عالم اخلاقه. اما بحث روانشناسی بحث حیات اینسوئیه، یعنی حیات دنیویه. کل این علوم متعارف در واقع تجربی که بشر داره اینا نهایتاً قصد و غرضشون اینه که زندگی دنیوی آدم را سامان بدن، یعنی همه هم و غمشان عمرش اینه، یعنی چه فیزیکش، چه شیمیش، چه زیست‌شناسیش، چه اقتصادش، چه سیاستش، هر چی شما حساب بفرمایید هم و غمشون چیست؟ هم مقامشون انسان اینسوئیه دیگه، چون اومانیستی هن آخر. حالا این برمیگرده به اون مبنا که دیگه اومانیزم، اونم انسان ملکی، انسان ناسوتی. خیلی کاری به کار آخرت و برزخ و قیامت و بهشت و جهنم و مسائل تعالی و اینا دیگه ندارن. و این حالا اینا آینده باید اینا رو بگیم ما. اینا وقت نقص این علومه. دین ممکنه بیاد در وقتی میگیم علم دینی بشه ها، آینده مثلا بحث کنیم بگیم علم دینی شود، خب یکی از وجهه های دینی شدن ممکنه همین پر کردن همین خلاء باشه، یعنی همین علم ها را داشته باشد بله کم نکنه از اینها، منتها به اضافه، یعنی اون طرف مقدار خالی لیوان رو بگه آقا من پر میکنم، شما خالی نگه داشتید من پر میکنم. من یه وقت عرض میکردم تو این کتاب سیستم نوشتیم مبانی سکولاریسم که دموکراسی اسلامی همه مزایای دموکراسی های غرب را دارد، نواقص اونها را هم ندارد، کمالی دارد که اونها ندارند. بحث کردیم دیگه ما یک سال توی همین فیضیه اون زیر زمین اونجا بحث می‌کردیم قبلا، این را بررسی کردیم که آزادی و دموکراسی، اسلام، نظام اسلام یک نظام سیاسی دموکراتیک داره، به قول تعبیر رهبری مردم سالاری، مردم سالاری دینی. اون وقت مردم سالاری یا دموکراسی یک سلسله معیارها دارد که این معیارها امثال جان لاک و جان چیز آقای المشارک روسو و دیگران، مونتسکیو و دیگران تبیین کردن، ما هم میگیم خوبه اینا، اینا خوبه، منتها یه معایبی داره. در عین حالی که خوب هست مردم به میدان باشن، قانون محور باشه، قانونگرایی، مردم صاحب رأی باشن، در اداره امور مردم دخالت کنن، اینا در واقع شاخصهای دموکراسیه دیگه، ما بیا همه چیزای خوبیه، اینا همه چیزای خوبیه، منتها مشکل کجاست؟ مشکل این است که اون بعد علوی و ارزشی و معنوی و اخروی انسان دیگه فراموش شده، فقط با مقیاس‌های مربوط به حیات اینسویی علم سیاست یا دموکراسی داره اداره میشه. این معایب را در نظام اسلامی نداره، اینا اون مثبت را داره، کم نداره که. نوعا اینجوریه. مثلا تشیع با تسنن چه فرقی میکنه؟ اسلام با مسیحیت چه فرقی میکنه؟ همش همینطور است. یعنی هر چه کمالات در تسنن هست تشیع داره، اون نواقصی که اونجا هست نداره، به اضافه است. هر چه مثبت مسیحیت دارد اسلام دارد، با یه نواقص اون دارد که این دیگه نداره. اینطوریه ها. حالا هر چه مسیحیت دارد کمالات، هر چه مثلا بودایی دارد مسیحیت دارد، مسیحیت یه چیزایی دارد بودایی ندارد. یعنی آیین مسیحیت اکمل است از آیین بودایی. آیین بودایی نسبت به ماتریالیسم و ماده‌گرایی که یک مکتب بشریه کامل‌تره. دقت می‌فرمایید؟ این اینجوراست. هی که میاد به سمت بالا که آدم میاد به این سیر این چنینی داره، به کمال گرایش پیدا میکنه، یعنی مکتب تشیع دیگه هرچه خوبان همه دارن تو تنها داره، یعنی اینجوریه دیگه، چیزی کم نداره. البته من نمیخوام بگم حالا اون چی که ما عمل میکنیم به نام تشیع یا مینویسیم به نام تشیع، نه، اون چی که اهل بیت علیهم السلام اسلام را تبیین کرده اند، اون رو داریم میگیم ما تشیع به اون معنا. حالا ممکنه ما یه اشتباهات در رفتارمون تو گفتارمون فکرمون داریم میکنیم، اینا دیگه پای شیعه نمینویسن، کما اینکه یک مسلمان هاکذا، کما اینکه یک مسیحی هاکذا، دیگه بحثش جداست. خب پس برگردم اینا دستبندی کنم که بس اینجور شد که علوم انسانی به درباره انسان بحث میکنه. پدیده های درونی گفتیم این خودش دو بخش میشود، در مقام هست و در مقام باید. در مقام هست میشود روانشناسی، در مقام باید مثل مثلا علم منطق که درباره چگونه باید تفکر کردن ادراکات بحث حقیقت، بایدهای مربوط به حقیقت، یا علم اخلاق است، صفات درونی اخلاق، بایدهای مربوط به خیر و فضیلت، یعنی اون چیزی که از جنس فضیلت حساب میشه، میگن فضیلت است و رذیلت، بایدها نبایدهای مربوط به این مقوله هست، یا هر میشه از خدمتون که مربوط به زیبایی است، چون ما یک حسی داریم در درونمان و یک قوه‌ای داریم، ما هم قوه تفکر داریم هم قوه تخیل داریم. بله، قوه تفکر ما بحثش بحث معرفت است، منطق اونجاست. قوه تخیل ما و اونچه که احساسات بحث زیبایی را مطرح میکنه، یعنی منشأ هنر و زیبایی ها قوه تخیل انسانه. دقت میکنید؟ خب حالا اینم درونه دیگه، تخیل یک قوه ایست در درون ما و البته یه آثاری داره، یه آثار و بازتابهایی داره، مثل قوه تفکر، مثل قوه ادراک که یک بازتابهایی داره در حوزه معرفت. اینم باز مقولهش مقوله چیه؟ علم زیبایی شناسی، که دیروز رفقا سوال میکردن که هنر کجا قرار میگیره، الان جاش مشخص شد. یعنی یک علمیست به نام علم درباره هنر، درباره زیبایی، درباره زیبایی شناسی. البته این توضیح دادن که هنر و زیبایی دو قسمه، یک قسمش طبیعیه، یعنی در عالم طبیعت هست یه زیبایی هایی، بلبل بالاخره یه زیبایی داره، کبوتر یه زیبایی داره، درخت یک زیبایی داره، انسان ها به لحاظ ساختمان ظاهریشون یه خصوصیاتی دارن، این محل بحث نیست در هنر. این در هنر درباره این زیبایی های طبیعی بحث نمی کنن، بلکه اون هنرهایی که انسان درش دخالت داره، یعنی انسان، قریحه انسان، ذوق انسان مجسمه درست میکنه، شعر میگه، متن زیبایی مثلا میگوید، مینویسد. اینا زیبایی های لفظی ادبی، برمیشد که زیبایی موسیقیایی، همین آهنگ هایی که برخه تولید میکنن اینا بر اساس اون ذوقیاتشون، اینا میشود همه از ریشه قوه چه؟ قوه تخیل و اون حس زیبایی که انسان داره، قوه تخیل. خب یک علمی هم هست مربوط به علم الجمال یا همین علم زیبایی شناسی، علم مربوط به هنر، این از علوم انسانیه. این حرف فرمودی؟ خب حالا میام سراغ حوزه رفتارها. اینا بحث قوای درونی و باطنی و حالات درونی انسان بود که روانشناسی، بحث منطق، بحث زیبایی شناسی اینا اینجا مطرح شدن. میام سراغ رفتار. در حوزه رفتار، حالا یک وقت رفتارها رفتارهای فردی است، یک وقت رفتارهای اجتماعی است. دقت فرمایید، اگر رفتار فردی باشه، یعنی کاری به کار جامعه نداره، به دیگران، حالا جامعه از خانواده شروع میشه تا بالاتر، نه، انسان به ما هو بدون اینکه ارتباط با دیگران داشته باشه یه رفتارهایی دارد. خب این رفتارهای فردی انسان از چی ناشی میشه؟ جواب بفرمایید. این رفتارهای فردی انسان مثلا فرض کنید که در چهرهش ارمشد که یک حالت بر شادمانی انبساط حاصل میشه، یک حالت گرفتگی ها درونی، آفرین، یعنی همان پدیده های درونی انسان، چه پدیده ادراک، مثلا ادراک میکنه یه چیزی را، ادراک میکنه اون وقت اون حس رضایت و احساس رضایتش خوشحالش میکنه، یک خوشحالی پیدا میکنه، چهرهش باز میشه، یا مثلا در درون خودش تعجب میکنه، یک حالتی خودش میگیره، یک رفتاری، یک صدایی از خودش سبزن در میاره، یه حرفی میزنه، یه کاری میکنه، خشمگین میشه یه کاری میکنه، هیجانی میشه یه کاری میکنه. دیدید دیگه بعضی وقتا اینا که پای تلویزیون میشنن ورزش فوتبال به خصوص که خیلی خیلی هیجانی هست، اینا بعضی وقتاش هم گریه میکنن ها، اونقدر گریه میکنن بعضی این جوان ها زون به زبان بسته ها، واقعا طفل معصوم خدا شاهده که پدر مادرشون فوت کند اونقدر ناراحت نمیشن. بله که مثلا حالا این گل نشد آقا دیگه، این خورد به تیر دروازه، عجب آقا خودشون رو میزنن آقا خورد به تیر دروازه، جهنم خورد به تیر دروازه بخوره دیگه. حالا این چه قصه ایست شما میخوری؟ حالا دیگه بازیه بابا، حتی اسمش بازیست، حالا بازی اونقدر مهم شده است که از همه یه غیر بازی ها مهمتر. بله همشه با فریاد میزنن، خدا به فریاد اون بیچارهی که پایین زندگی میکنه اگر آپارتمان باشه، بلند میشن خدا فریاد چه اینا، هیجان میشه تا این در درونش یک حالتی رخ داده، حالا یک حرکتی انجام میده. اینا باز به مقوله روانشناسی برمیگرده. پس رفتارهای فردی انسان بازتابهای اون حالات روانی انسانه، ولذا روانشناس راجع به این رفتارها هم بحث میکنه. موضوع روانشناسی رفتارها هم هست. کدوم رفتارها؟ رفتارهایی که سرچشمه میگیره از این حالتهای درونی. یه وقت رفتار اجتماعیه، دیگه رفتار فردی نیست، رفتار اجتماعیه. بحث مثلا زناشویی، یعنی زن و شوهر، پدر و فرزند، برادر و برادر، همسایه و همسایه، ملت و دولت، اینا مطرح میشه. اینا بهش میگیم چه دیگه؟ ای گفتید این چه علمی میشود؟ از علوم اجتماعی. آفرین، نگاه کنید کم کم داره این چارچوب بحث روشن‌تر میشه، منظم‌تر میشه، میشود علوم اجتماعی. پس علوم اجتماعی یک شاخه از علوم انسانیه. علوم انسانی یک وقت مربوط به فرد است که درون انسان، بیرون انسان، یا حتی به جمع است، میشه علوم اجتماعی. دقت کنید، حالا دوباره علوم اجتماعی یا در مقام هستند یا در مقام باید، یعنی علومی که انسان اجتماعی را مطالعه میکنن، انسان به ما هو یعیش فی المجتمع، انسان اجتماعی یا در مقام هست یا در مقام باید. شما دیگه جواب بدهید. اگر علمی باشد که انسان اجتماعی را مطالعه کنه، از آن حیث که هست میشود جامعه شناسی. علم مثل روانشناسی رو گفتیم در مقام هست، جامعه شناسی اینطور. کار جامعه شناسی اینه که رفتارهای اجتماعی را، پدیده‌های اجتماعی را، نهادهای اجتماعی را، نهادهای مدنی، نهادهای فرهنگی، رفتارهای اجتماعی، اینا رو بررسی میکنه که اینا چگونه هستند، چرا اینجور هستند، و این بحثاش اینه. جامعه شناس به ما هو هو اینا رو بررسی میکنه. درست؟ پس این میشه علم جامعه. یا مثلا اگر مربوط باشه به انسان اجتماعی از نظر تاریخی، از نظر تاریخی یعنی سیر تکاملی انسان، چون تاریخ اجتماعیه دیگه، تاریخ حیات فردی که نیست، مثلا اجتماعی، بالاخره جنگ و صلح و تمدن و همشاید که قبیله و قوم و اینایی که بحث میکنن در تاریخ رخ داده، اینا نوعا مربوط به حیات اجتماعی. خب علم تاریخ هم هکذا در مقام هسته، یعنی بیان میکنه، گزارش میکنه، تحلیل میکنه. یعنی یاد میفرمایین؟ بله. البته اگر فلسفه تاریخ بشه، نه علم تاریخ ها. اگر علم تاریخ هست، توصیف و تحلیل میکنه، یعنی مورخ توصیف میکنه چی رخ داد، چرا رخ داد، منشأش چه بود، اینا رو بحث میکنه مورخ، اینه دیگه. درست؟ اما اگر فلسفه تاریخ بشه، یعنی چی؟ یعنی پژوهشگر در تاریخ به این اکتفا نکنه که حالا فلان پدیده، فلان حادثه تاریخی کی رخ داد، کجا رخ داد، چرا رخ داد، نه، قوانین تاریخی را که حاکم بر حیات اجتماعی و تاریخی بشره، اینا را کشف کنه. این سنت ها، این است که از قرآن کریم به اینا تعبیر کنه به سنت ها. بله، که تلک امتون مثلا قد خلت، این سنتی بود برای این قوم. چه امیرالمومنین در نهج البلاغه یک جا مفصل این مطلب را خطبه قاصعه، خطبه قاصعه هست در نهج البلاغه، نظرم 192 یک و دو اینا باشه، خطبه قاصعه خطبه خیلی مهمی همین نهج البلاغه مهمه، ولی خطبش خیلی چون گزینش سید رضیه دیگه، عیب نداره که ما بگیم فلان خطبه مهمتر از فلان خطبه غیر کمتر مهمه. چرا؟ چون که اینا فرمایشات مستقیم حضرت که نیست، سید رضی اینا دستبندی کرده، لذا اگر کلام امیرالمومنین همش مهمه توجه فرمودید، ولی خب سید اینا اینجور دستبندی کرده. خطبه قاصعه خیلی خطبه مهمی است و یک بخشش همین بحث به اصطلاح به قول شهید مطهری فلسفه تاریخه، که تاریخ قانونمنده، یعنی تاریخ فلسفه یعنی قانون داره، بله، که اگر هر جامعه‌ای و هر مقطعی از تاریخ بشر اینجور عمل بکنه یه آثار اینچنینی داره. لذا میفهمد که ببینید کیف کانت مثلا وضعیت فلان قوم وقتی که اینا با هم متحد بودن، یک پارچه بودن، دلهاشون صاف بود، چه بود چه بود چه بود، اینا رو بیان میکنه به چه نتایجی رسیدن. وقتی برعکس شد انحطاط پیدا کردن. اینا قوانینی میشه فلسفی تاریخ. اون وقت بحث باید و نباید هم هست دیگه، یعنی چون قانون حاکم بر سیر تاریخی بشر در آورده، میگه خیلی خوب اگه میخوای رشد کنی پیشرفت بکنی باید این کارو بکنی، اگر نکنی انحطاط پیدا میکنی. توجه میفهم؟ پس بنابراین اینها میشن علومی که علوم اجتماعی هم اون وقت یک علم، بله دقت کنید، یک علم اجتماعی که در مقام توصیه و دستوره، بحثش بحث بایدها و نبایدهای اجتماعیه. مثل چه علمی؟ عمدتاً میشود علوم سیاسی خیلی شاخصه، علوم سیاسی یعنی امور علوم مدیریت، سیاست که جامعه را، همون سیاست مدون در قدیم میگفتن، حکمت عملی را تقسیم میکردن در اخلاق و تدبیر منزل و سیاست چه؟ مدون، یعنی چگونه باید جامعه را مدیریت کرد، علوم سیاسی. خب علوم سیاسی علوم بایده که یعنی باید این جامعه را چگونه حرکت داد و برد و اداره کرد، لذا بر اقتصاد جامعه حاکم میشه، بر تعلیم تربیتش حاکم میشه، بر نظام سلامتش حاکم میشه، همه مدیریت میخواد دیگه. یعنی نظام سیاسی، دستگاه سیاسی یا علم سیاسی بر همه اینا اشراف داره. یعنی اگر بنات این جامعه مدیریت شود به یک نحوی که به سمت سوی یک کمالی مثلا آسایشی، آرامشی، رشدی، تعالی هرچه سوق پیدا کنه، باید این کارا رو بکنه، نباید این کارا رو بکنه. پس این از علمهای باید نبایده. دقت می‌فرمایید که مربوط به حیات اجتماعی مدنی انسان، همون حیات مدنی بشر، درست؟ یک علم باید نباید هم داریم که از مقوله اخلاق اجتماعیه، اخلاق اجتماعی که اخلاق گفتیم راجع به چیه؟ راجع به فضائل و رذایل، درسته؟ راجع به خیر و سعادت، ها؟ راجع به ایناست دیگه، فضائل و رذایل و اینا. خب حالا در رفتارهای اجتماعی هم یک سلسله بایدها نبایدها که از مقوله خیر، از مقوله شر یا فضیلت اینا وجود داره. مثلا صادق بودن، راستگویی، امانت داری، وفای به وعده کردن، عرض می شود خدمتتون که رعایت حقوق دیگران، بردباری، اینا همه یک سلسله رفتارهای اجتماعی دیگه در مقابل دیگران اینجور باشه. ادفع بالتی هی احسن، این آیه شریفه از اون آیه هایی که آدم را واقعا خیلی آیه عجیبی است، خیلی آیه عجیبی. ادفع بالتی هی احسن، نتیجه اش چی میشه اون وقت؟ آیه آیه رو بخونید، فاذا الذی بینک و بینه عداوتون که انه ولیون چه حمیم، ادفع بالتی هی احسن، که اینجور میشود. توجه فرمودید. بعد البته میفهمد این کار همه نیستا، ولا یلقاها الا الذین صبروا، این کار همه نیست مگر از افراد صابرین باشه. صبر از صبر و من الایمان که رأس من الچی جسد، درباره صبر این هاستا، از صبر و من الایمان که رأس من الجسد، که لا خیر فی جسد لا رأس معه، لا خیر فی ایمان لا صبر معه. صبر خیلی مهمه. حالا صبر فی المصیبه، صبر فی المعصیه و صبر فی الچی، همیشه فی الطاعه دیگه، شاخه های صبر. یکی از مقامات صبر همینه که
به خصوص اونجاهایی که آدم یه حقوق فردی، یک حقوق فردی، حالا عرض کردم بحثای حقوق جمعی و اینا بحث دیگه، این حقوق فردی اینجوره هر چه انسان بتواند گذشت کنه برنده است. یعنی واقعا هر چه که انسان بتواند که در فردی ها، بله اصلا باید آدم بگه خدا یا خدا کنه که آدم زی حق از این دنیا بره، بدهکار از دنیا نره، خوش به حال اونایی که بستونکار از دنیا میرن، از دیگران بستونکارن، از زنشون بستونکارن، از بچهشون بستونکارن، از همیشهشون بستونکارن، از نمیدونم شاگردشون بستونکارن، از استادشون بستونکارن. اگه آدم بتونه خدا شاهده، آدم بتونه اینجوری عمل بکنه، برگ برنده دستشه دیگه، چون روز قیامت تسویه حساب میشه، این بدهی ها رو باید بدن دیگه، نمیتونن هم در برن، چون خدای متعال جلو همه رو میگیره. حتی میگه شهید خونش، اولین قطره خونش که رو زمین میریزد گناهانش بخشیده میشد، حقوق الناس نه، حقوق الناس این وقت حقوق اللهش اینجوریه، ولی حقوق الناسش میمانه. منتها خدای متعال پارت اونجا هوای اینا داره، چون شهید شده از در راه او، پای میره به اون بنده خدایی که طلبکاره، میگه آ چی میخوای تو از دست از این بنده من وردو دیگه، چی هر چی میخوای بهت میدم، راضی کردی؟ بله، راضیش میکنه بالاخره، این خدا راضیش میکنه دا، والله اصلش هست. خوش به حالی آدمی که خدا شاهده، خدا من خدا بیشتر پدرای شما رو اگر هستن حفظ کنه، اگر از دنیا رفتن رحمت کنه. بالاخره انسان تو زندگی پدر خوب داشتن نعمت ها، پدر متدین، مسجدی، مذهبی، اهل رساله، اینا رو آدم باید بالاخره قدر بدانه. حالا الحمدلله پدر ما آخوند نبود، ولی از اول بچگیش خودش در میگه با آخوندا، مثلا حشر و نشرش با آخوندا بود دیگه از بچگی. بله اواخر عمرش هم خدای متعال اصلا عجیب خداییه، واقعا اصلا خدا را ما نشناختیم، عجیب. خیلی آدمه، حالا از پدرمون تعریف میکنیم دیگه از دنیا رفته، ولی ایشان خیلی مقلد 100% رساله، مقلد مقام آیت‌الله گلپایگانی بودن، قبلش آقای بروجردی، بعد آیت‌الله گلپایگانی. هر چی رساله میگفت، اگه دنیا جمع نشد میگه آقا خلاف این گفت، نه هر چی آقا گفته، من تابع آقا هستم. یه مدت ایشون متولی روزخانی شده بود، یک اونجا اوقاف بود و فلان، یه آقایشون هم متولی کرده بود، به قدری دقیق حساب کتاب این قندها چای میداد، قندها را روزخانها منبریها. آقا این ابو زوجه ما هم اونجا میرفت منبر، ابو زوجه ما خب آنها تقریبا همسال بودن، آنها مثلا پدر ما با ایشون تقریبا به لحاظ سنی خودشون عالم هم بود، حالا پدر ما دیگه عامی بود مثلا عالم نبود، ولی متولی بود. دیر میکرد، مثلا 5 دقیقه دیر میامد، به ساعتش نگاه میکرد، پدر ما میگفت آقای فلانی 5 دقیقه از بتالی دیر تشریف آوردید، این رو جبران کنید، یا جبران کنید یا من ناچارم کم بگذارم. یعنی چیز رو درواسی نمیکرد، میگفت بالاخره شما این من مسئولم، یعنی منو که گذاشتن اینجا، گفتن مثلا فلان مقدار باید به آقایون بدید، منم که تعیین نکردم، که مشورت میکرد با آقا روحانی بود، قم بود، زنگ میزد میگم مثلا به فلانی چقدر بدیم، به فلانی چقدر بدیم، فلانی چقدر بدیم، آقا میگم مثلا فلان مقدار، میگم خیلی خوب من تابع آقا هستم، ولی این بعد درست بشه. بله یک بار یک حمام درست میکردن، حمام نزدیک مسجد بود، یعنی یک نهر آبی این طرفش مسجد و اون طرفش حمام عمومی. بعدش وقتی بعد که این کارگرهای حمام گفته بودن آقا ما اینجا خسته شدیم، حالا یه چای روزه‌ای برای ما بیارید بخوریم، اون طرف جو ایشون فهمیده بود نه من اجازه ندارم، من اجازه ندارم، هر کس میخواد چای روزه بخوره باید بیاد بشینه پای روزه. خب مگه اینا خسته نمیشن؟ راه زیادی هم که نیست که، یک ربع ساعت 10 دقیقه هر چه میخوان تنفس کنن اونجا بشینن چای بخورن، بیان اینجا بشینن چای بخورن، بیان تو مسجد بشینن چایشون رو بخورن، خداحافظ. آقا یه عده میگفتن این کیه دیگه، این چجور آدمیه، سخت گیره فلان. ما یه عمویی داشتیم ایشون میگفت بابا اینقدر سخت نگیر فلان، حالا اینا رو بده بخورن بعد از جیب خودت بگذار. ایشون اینجوری میگفت، میگفت نه من اینجا قاطباتی میشه، من مسئولیتش بعد نمیتونم. خاک قندها رو جدا میکرد، این قندهای میافتاد روی زیلوها مرجا، بعد بالا خیلی رعایت میکرد. وقتی که ایشون خدا شاهده من یقین دارم امام حسین علیه السلام، حالا انشالله برزخ اینا هم همینجور هست، دنیا که اینجور شد، آقا یک وضعیتی شد که عجیب و غریب شد دیگه، از دنیا که ایشون مثلا رفتن و اینا. خب اولا حضرت آیت الله سبحانی شخصیت برجسته حوزه، برای هفته ایشون بلند شدن از قم آمدن ده ما گلپایگان ده ما، تو مراسم شرکت کردن، ادوی از طلاب بزرگواری کردن از این رشته کلام و اینا، یه جمعیت اجازه آخوند شده و تو ده ما پر از روحانی شده بود دیگه، اینا از قم بلند شدن آمدن اینجا. بعد چهلوم ایشان را خود حضرت آیت الله سبحانی از طرف خودش را، نه از طرف بنده، اصلا خودش اعلامیه نوشت به نام خودش جعفر سبحانی امضا کرد. مسجد محمدی هنوز خراب نشده، اونو وقتی مسجد محمدی بود اینجا نوعا مراسم میگرفتن شخصیت ها و اینا، تو این مسجد محمدیه همه مراجع، حالا مراجعی که بودن تو تابستان بود، تو راجعه فهموندی آمدن، اصلا من میخواستم بگیرم چرا، تو مثلا طلبه ها من رو میشناختن دیگه، مراجع رده اول به احترام از آیت الله سبحانی پر شده بود این مسجد محمدی از جمعیت. خدا رحمت کند آقای حیدری کاشانی فوت کرد، منبری خیلی نمیدونم میشناختید یا نه، خیلی خوب صحبت میکرد، گرم صحبت میکرد و فوت کرده. ایشون هم مدفون است در همون مسجدی که علما اینا دفن هستن، اون بالای مسجد، چی اسمش اون مسجده، بالاتر اینو اون قسمتش، اون بله بعد از قبر علامه و اینا اونجا، اونجا دفن. مقصود این که میخوام بگم ولی اینطور بود، به این وضعیت چه بود، این نتیجه اون که آدم رو مرز عمل بکنه. خب گفت بحث در صبر بود دیگه، ولا یلقاها الا الذين صبروا ولا یلقاها الا ذو حظ عظیم. اینه که حالا یادم بتواند که این کارو خدا، من واسه اینا بگم، ما میگفتیم پدر اینجور میگن اینجور میگن، میگفت خوش به حال من، آدم رو آدم خیلی خوبه که کار بدی نکنه، پیش خدا پروندهش درست باشه. مردم هرچی میخوام بگم، اگه خوبی آدم بگن که آدم ممکنه گاهی خوشش بیاد و از دست بده اینا رو، یعنی دیدید که دیگه میگن در پیش روی کسی کسی رو تعریف نکنید، خدمت نیست که کسی رو در پیش روش تعریفش بکنید، و خلاف این که ما خیال میکنیم اگه میخوایی کسی رو خیلی خدمت کنید تعریفش کن، میگن تعریف نکنید چون ممکنه خوشش بیاد. خب به محض اینکه خوشش اومد، نفس دیگه، نفس اجدرهاست، او کی مرده است، از غم بی‌آلتی افسرده است، نفس اماره است دیگه، دائما داره دنبال فرصت طلبیه، یه ذره آدم خوشش آمد تمام شد رفت کارش خراب میشه از بین میره. پس خوش به حال آدم که در مسائل زندگی فردی بستون کار باشه، حالا بدهکاری کسی نباشه. خدایا به حق محمد و آل محمد ما را بستان کار از این دنیا ببر، ولی بدهکار از این دنیا نبر. واقعا روز اونجا هم دیگه یفر المرء من اخیه و اینا هستا، خیال نکنید که هیچ کس به هیچ کس نیست، هیچ کس به هیچ کس در قیامت، هیچ کس به هیچ کس نیست. وقتی که آدم از قبر بلند میشه، اون امام زین العابدین در ابو حمزه را ببینید چیه، ابکیل خروجی من قبری عریانا ذلیلا انظر مرت عن یمینی و اخرى عن شمالی اذ الخلائق فی شأن دون شأنی، غیر شأنی. میگه من بلند میشم لخت و عریان، بعد یه طرف راست نگاه میکنم، طرف چپ نگاه میکنم، میبینم که مردم سرشون تو کار خودشونه. اذ الخلائق فی شأن دون یا غیر شأنی، این را نمیدونم اینا گاهی بخوانید رفقا، غفلت نفرمایید، گاهی دعای ابو حمزه مال ماه رمضان نیستا، فقط مال ماه رمضان نیست، و همه وقت دادم حالا لازم نیست همش بخوانیم ما، اما یک فرازش رو میشه آدم یه 4-5 دقیقه بخوانه. توجه فرمودید، ابکیل همیشه لذیق لحظ اینا رو، حالا آدم اگه اون وقت که شب تاریک است بخوانید، آدم دلش یه قدر دل آدم جلا بیاد، ما تا رو این دلمون راهی بهش چیز نزنیم، چه میگم همیشه که سوهانش نزنیم، چون این زنگار میگیره، هی باید پاکش کنیم، هی باید گرد و غبارشو بزنیم. و هیچ چیز بهتر از عشق، هیچ چیز بهتر از عشق نیمه شب در دل شب، پاک کننده تر برای قلب آدم نیست، قلب را صاف میکنه، سیغلی میکنه. و ما نمیتونیم، بلد نیستم، ما ادبیاتشو من خودم ارجونم، ائمه به ما یاد دادن، ائمه یعنی حضرت امیرالمومنین، حضرت امام زین العابدین و بعد اینا به ما یاد دادن. خب خیلی مثل که از بس دیگه فاصله گرفتیم، رفتیم توی این وادی. این اجمالا این بحث علوم انسانی شد دیگه، حالا پروندهش میبندیم. حاصل حرف این شد، علمی است که بحث میکند درباره ارمی شاید که حالات و صفات درونی و رفتار انسان، حالا یه مقولهش اجتماعی، یه مقولهش فردیه، و این مباحث. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.